يغفر الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالزبر سكب بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. امروز 15 جلسه از سلسله دروس فقه سیستم‌نوبری است. ما وارد فروع فقهیه مربوط به این حوزه مهم شدیم. اولین مسئله ذیل اولین فصل از ساختاری که پیشنهاد داده بودیم مطرح شد. اولین فصل عبارت بود از بعد و عرصه علم، فعالیت علمی در قلمرو زیست فناوری حکمش چیست. در این بخش هم طبق منطقی که قبلا پیشنهاد داده بودیم گفتیم اول باید بررسی کنیم ببینیم حکم اولیه کار علمی در زمینه زیست فناوری چیست. علل اطلاق آیا مباح است، آیا مستحب است، آیا واجب است، آیا مکروه است، آیا حرام است، مشمول کدام یک از احکام خمسه تکلیفیه می شود کار علمی در زمینه زیست فناوری. و این اول مسئله رو بررسی کردیم و اجمالاً حسب ادله‌ای که اقامه شد حکم به اباحه و جواز کردیم، عرض کردیم حکم فعالیت علمی در زمینه زیست فناوری اولاً و به ذات و خود به خود اباحه است. هم ادله قرآنی و ادله روایی به اجمال و اشاره به ادله عقلی و فطری و احیانا به بعضی از مبادی نظریه مربوط داشتیم و رسیدیم به مسئله دوم، فرع دوم، و اون اینکه حکم ثانوی فعالیت علمی در زمینه زیست فناوری چیست. در واقع مسئله اول پرسش از حکم فعالیت علمی در قلمرو زیست فناوری علل اطلاق بود، بدون لحاظ هیچ قیدی و هیچ شرطی. اما اینجا میخواییم در واقع با لحاظ شروط و قیود محتمل یا احیانا مسجل ببینیم حکم ثانوی فعالیت علمی در زمینه زیست فناوری چه میشود. حکم ثانوی میتواند به جهات مختلفی تقسیم بشود. اینکه آیا حکم ثانوی فعالیت علمی در زمینه زیست فناوری ایجابی است و ایجابی نه در حد جواز و اباحه که مسئله اول بود، ایجابی که احیانا حدی از پشوانی الزام می باشد، خفیف آن می شود مستحب، شدید آن می شود واجب. قسم دوم این که وجه دوم این که بگیم حکم ثانوی جنبه سلبی داشته باشد، اونجا هم باز بسته به ضعف و شدت به دو مرتبه قابل تقسیم می شود، حکم کراهی و حکم حرمت. پس بنابراین در عرصه، در مرحله و در لایه حکم ثانوی ما می توانیم دو تا مسئله رو مطرح کنیم، بسته به اون اسبابی که موجب عروض حکم ثانوی بر این موضوع می شوند، گاه ایجاب می کنند وجه مثبت رو، این خودش موضوع یک مسئله میشه، این خودش یک مسئله است. گاه سبب میشوند حیث سلبی رو، کراهت و حرمت را، اینا میشه یه مسئله. پس بنابراین ما بعد از مسئله اول که بررسی جواز و عدم جواز فعالیت علمی در زمین زیست فناوری علل اطلاق و به مسابه حکم اولی و اولا به ذات بود، مسئله اول بود، مسئله دوم و سوم ما این است که به اقتضاء اسباب ثانویه، حکم ثانویه ایجابی یا سلبی این امر چیست. مسئله دوم و سوم و فروع دوم و سوم به این ترتیب به دست میاد. البته ما چون بنای بر مرور اجمالی داریم، در واقع این دو وجه را، هر یک رو تنها یک مسئله فرض میکنیم، ولیکن مسئله فروع جزئیه بسیاری داره، به جهات مختلف میتوان همین حکم ثانوی رو تفصیل داد و مسائل کثیره ای رو تولید کرد، چرا که حکم ثانوی در مقابل حکم اولی که جواز مطلق بود بسته به این است که مثلا در حکم رو ناظر به قسم خاصی یا شیوه خاصی یا حد و مرتبه خاصی یا غرض و غایت خاصی یا شرایط و ظروف خاصی مورد بحث قرار بدیم، به این معنا که ممکن است همین حکم ثانوی اگر دقیق تر و با تفصیل مسائل مرتبط به مرحله ثانویه مورد بررسی قرار بگیره، مثلا بعضی از تصرفات در خصوص بعضی از اقسام حکمی داشته باشه، در حالی که همون نوع تصرف در خصوص بعضی دیگر اقسام حکمش فرق کنه. یعنی مثلا کار ژنتیک، این مطالعه ژنتیکی و عقیب آن و در پی آن کار در واقع زیست فناورانه در زمینه نبات حکمش با حوزه و زمینه حیوان تفاوت کنه، و یا حکم یک نوع از فعالیت علمی و احیانا استخدام اون داده علمی در خصوص حیوان چیزی باشد، در خصوص انسان متفاوت بشه. لذا اینجا در همین مرحله، یعنی از نظر، یعنی از همین جهت، یعنی از نظر اون قسم خاص از متعلق فعالیت علمی که رو چه چیزی ما این فعالیت رو انجام بدیم، نباتات یا حیوانات یا انسان، کائنات حیه، موجودات زنده یا مشتقات موجودات زنده. بسا نوعی از فعالیت علمی در قیاس با هر یک از این موارد حکمش متفاوت بشه. ما نمیخوایم اینجور تفصیل بدیم و این جزئیات رو مطرح کنیم و بررسی کنیم، همچنان پایبندیم به بحث و بررسی و مرور اجمالی بر احکام مربوط به فعالیت علمی در زمینه زیست‌فناوری. کما اینکه ممکنه به لحاظ مرتبه فعالیت، اینکه ما فعالیت علمی میکنیم تا چه حدی، در چه مرتبه‌ای، مثلا فقط در حد، فرض بفرمایید که بهسازی مثلا نباتات یا تغییر اساسی در نوعی از نبات، نوعی از میوه، نوعی از غذا، نوعی از دوا، و با توجه به اینکه از حد اقل تصرف تا حد اکثر تصرف، مثلا اصلاح نباتات تا ایجاد نوعی نبات، در صورت گفتیم شبه خلقت، که البته خلقت نیست، چون خلقت برای جز برای خالق تعالی ممکن نیست، نه تنها مجاز نیست که اصلا ممکن نیست تا بحث کنیم آیا جایز است یا نه، خلقت ممکن نیست، شبه خلقت. به هر حال چون که در خصوص انسان مثلا با سلول‌های بنیادی دست به همانندآوری و استنساخ احیانا بزنیم، این خب خلقت نیست، ولی خب بر یک اطلاق مسامحه‌آمیز یا به معنای لغوی این مثلا ممکنه نوعی خلقت قلم داد شد. عرض من این است که نه تنها از حیث اون نوع اون متعلق مطالعه می شود تفریع فروع کرد، می توان به لحاظ مرتبه تعدیلات و تصرفاتی که ما در موجودات می کنیم هم مسائل مختلفی رو فرض کنیم و مورد بحث قرار بدیم، و بسا هر یک از اون مسائل تولید شده حکمش با نوع دیگر و قسم دیگری از اون تفاوت کنه، چون اون که به لحاظ غایات هم، غایات و اغراض هم میتوانند موجب تفریع و تکثیر مسائل بشوند، کما اینکه ظروف و شرایط هم باز میتوانند موجب تکثیر در واقع مسائل و تفاوت حکم بشوند. اینکه شما تصرف در نباتات بکنید با غرض، یعنی کار علمی بکنید و به اصطلاح قوانین رو کشف کنید برای اینکه امکان تصرف در نباتات پیدا کنید، با یه غرضی ممکنه بگیم حکمش جواز است، استحباب است یا وجوب است، در حالی که با غرض دیگری ممکنه حکمش تفاوت کنه، بشود کراهت یا حتی حرمت. پس بنابراین ما اینجا بنا رو بر بررسی اجمالی در واقع همین مسئله دوم، یعنی حکم ثانوی ایجابی و فروضی که بر اساس به سال مطابق اون فروض و در اون فروض ممکن است که ما حکم به استحباب یا احیانا وجوب بکنیم. فعلا به اجمال این بحث رو بررسی میکنیم در این مسئله رو. خب چون که عرض کردیم حکم ایجابی گاه حد خفیف الزام پشتش نیست که این حالت و وضعیت ایجاب میکند استحباب رو. گاهی الزام پشتشه و در واقع اون سبب ایجاب کننده قویست، در نتیجه یه مرتبه شدیده از حکم ایجابی رو در پی می آورد که اسمش وجوب است. پس بنابراین در واقع از در حکم ایجابی ما با دو مرتبه و دو احتمال مواجه هستیم، مستحب بودن یا واجب بودن. حالا من مواردی رو از باب مثال عرض می کنم، موضوعات یا اسبابی که موجب حکم ایجابی نسبت به فعالیت علمی و نتایج حاصل از آن می شود. مثلا فرض بفرمید که اگر مصالح امت، مصالح اساسی امت و تحفظ بر اساس دین در گرو علم بیوتکنولوژی باشد، البته در حدی از حدود، یعنی کار علمی به محو فعل علمی، فعل علمی به محو فعل علمی محل بحث ما نیست که حکم اولیش شد اباحه، بلکه عوامل و اسبابی مازاد بر ذات فعالیت علمی در این فعالیت دخالت میکنه و اون عامل و سبب دخیل گاه شدید گاه خفیفه. مثلا در این حد فرض بفرمید عامل و سبب در این حد است که تحسین و بهسازی می کند مثلا شرایط زندگی رو، شؤون اجتماعی رو، روابط و مناسبات رو، مانند این که مثلا در فرایند دادرسی ما به طور متعارف از شیوه‌های مختلف برای احراز هویت میتونیم استفاده کنیم، اما اگر بتوانیم کار علمی بکنیم و اون قضایا و گزاره‌های مربوط به دی ان ان رو و به اصطلاح الشیفرت الوراثیه رو کشف کنیم و بعد بتوانیم این اطلاعات به دست آمده رو در فرایند دادرسی مورد استفاده قرار بدیم، خب خیلی خوبه و بهبود میبخشه فرایند دادرسی رو، یا موجب اتقان بیشتر میشه و یا موجب سرعت عمل بیشتری در فرایند دادرسی میشه، مثلا در این حدود خب میشه مستحب و به حدی نمیرسه که امر دادرسی حل معضلات موارد مهمی از امر قضا در گرو مثلا علم به دی این باشد. دی این ای انسان اگر به لحاظ علمی شناخته بشود و قضایا و گزارای مربوط اون فراچنگ دانشمندان بیاید و قضات بتوانن استفاده کنن، تسهیل و تسریع میکنه امور رو. مثلا این خب یه حدی از ایجابه، روشن است که حکمش میشود استحباب. ولی گاهی مواردی پیش میاد و کاربردهایی پیدا میکنه و یا حتی قبل از کاربرد و استخدام اطلاعات علمی مربوط به زیست فناوری، نفس تسلط بر این معارف و کشف قوانین حاکم بر حیات قبل از حتی استخدام و اعمال آن یک پیامدهایی داره، پیامدهایی در حد الزام. یا با کشف و کاربرد اون، در کشف و کاربرد اون به اضافه کشف کاربست اون قضایا و فرمول هایی که به دست آورده ایم احیانا پیامدهای الزامی داره و عدم کشف و نتیجتا عدم توان بر کاربرد اون پاره مثلا خسارت های متنابه داره. خب در این صورت قهرن حکم میل میکنه به سمت الزام و در مواردی حکم میشود حکم وجوبی. مثلا فرض بفرمید که اگر در عالم در دنیایی که دنیای مسابقه علمی و فناوران است، همه امم، همه ملل، همه ادیان و نهل در یک مسابقه نفسگیری درگیرند و امت اسلامی هم یکی از این امم و ملل و نهل قلمداد میشه و حفظ اون برتری و مرتبت والا و درخور و فراخور امت در گرو آن است که ما در این در مسابقه مربوط به مسائل علمی و مطالعات علمی در زمینه زیست فناوری شأن مناسبی رو احراز کنیم، تا اینکه علو و مرتبه امت اسلامی و اسلام حفظ بشود و قاعده علو الاسلام حفظ شه، سیادت مسلمین نسبت به دیگر ملل، دیگر اقوام و امم حفظ بشود، یا اینکه جامعه اسلامی پیشرفت کنه، رو به ترقی و تنمیه برود و این همه در گرو تحصیل علم به تکنولوژی زیستی است، بیوتکنولوژی است. در وهله اول نفس این که ما این علم به این حوزه و زمینه رو فراچنگ داشته باشیم، این مایه اعتلاء اسلام و علو جامعه اسلامی است، برتری امت اسلامی است. یا لااقل کاربرد و کاربست قواعد و قوانین مکشوفه موجب اعتلاء می شود، موجب برتری و کسب رتبه درخور و فراخور شأن امت اسلامی و امت اسلامی می شود که لازمه کاربست و کاربرد درک و دریافت است. به عنوان مقدمی واجب اول باید ما کار علمی در زمینه زیست فناوری کرده باشیم که پس از آن به استخدام اون مطالب و معارف حاصل دست بزنیم که به این ترتیب مقام و موقعیتی در این مسابقه عظیمی که امروزه بشریت درگیر اون هست پیدا کنیم. خب در یه مراتبی و حدودی از چنین حالتی و وضعیتی حکم از حالت جواز به حالت استحباب، بلکه به حالت وجوب ارتقا پیدا میکنه، تبدیل میشه به ارتقا پیدا میکنه. یعنی بسا بتوانیم بگیم که حفظ علو اسلام و سیادت مسلمین در گرو کار علمی در زمینه زیست فناوری و احیانا در مواقعی هم کاربست اونچه به دست آمده است هست. پس بنابراین بر دانشمندان جهان اسلام واجب کفایی است که به کار علمی بپردازند. یا مثلا در حوزه الهیات و مباحث کلامی، شبهاتی ناشی از پیشرفت زیست فناوری و معلومات و اطلاعات مربوط به این زمینه مهم ایجاد کرده است. پاسخ گفتن به این شبهات عقیدتی که عقاید مؤمنین رو متزلزل میکنه و اساس دین رو سست میکنه، آن است که ما از خبایا و زوایا و دقایق و ظرائف زیست فناوری آگاه باشیم. و مثلا فرض بفرمید وقتی شبهه میکنن در توحید در خالقیت، بتونیم ماهیت زیست فناوری رو و تصرفات و تعدیلات در حیات و حیوانات رو فهم کنیم و بدونیم که مثلا فراوری سلولای بنیادی به معنی خلقت نیست، ماهیت این عمل با ماهیت خلقت متفاوته، و بتونیم تبیین کنیم و پاسخ این شبهه رو بدیم. خب این باز چنین موردی باز میتواند در واقع حکم ایجابی رو پیش روی ما قرار بده. و یا بعضی از بیماری های صعب العلاج در گرو معالجه این بیماری ها، معالجه بعضی از بیماری های صعب العلاج در گرو آن است که ما مطالعات زیست فراوانانه بکنیم و آگاهی پیدا کنیم به قوانین حیات و احیانا بتوانیم اونها رو به کار ببندیم، اون قوانین رو استخدام کنیم تا بعضی از بیماری های صعب العلاج رو معالجه کنیم. و درمان این بیماری ها منحصراً در رهن اطلاع و علم به این قوانین حیات و فعل و انفعالاتی است که بر اثر طی فرایندهای زیست فراورانه میتونه اتفاق بیفته. خب این میشه واجب کفایی بر دانشمندان که در پی مطالعه زیست فناورانه باشند و قواعد قوانین حیات رو کشف کنن، توان بر کاربست اونها پیدا کنن، توان پیدا کنن که بتوانند این قوانین رو و سنن الهیه حاکم بر حیات رو به کار ببندن و انسانهای بیمار رو معالجه کنن. معالجه انسان بیمار، مخصوصا در بیماری های دشوار و صعب التحمل، صعب العلاج، از واجبات درمان درد دردمندان بر انسان مسلمان مکلف واجبه و به حد کفایت افرادی باید توان پیدا کنن و دست بزنن به چنین فعالیت هایی. و باز می شود مثال زد به زمانی و موردی که احتمال بدیم احتمال معتدنبه که منابع سنتی قضا و دوا کفاف نیاز امت اسلامی رو یا حتی بشریت رو نمیدهد. این احتمال معتدنبهی باشد، یا بلکه با محاسبات علمی یقین کرده باشیم. خب در اون صورت اگر حل این معضل و مشکل و این رفع این نیاز شدید و اساسی در گرو مطالعات زیست فرامرعانه باشه و تسلط بر قوانین حیات و فراچنگ آوردن ضوابط و سنن حاکم و احیانا توان برای کاربست داده های علمی، اگر چنین چیزی پذیرفته شود بین القویستین، اصطلاح بین پرانتز عرض بکنیم، ممکنه این موضوع محقق نشه، ممکنه این احتمال درستی نباشه. اما علی فرض صحت احتمال یا تحقق آن، خب حکم قضیه ایجابی به صلاح شدید خواهد بود، الزام شدید خواهد شد و بر عده‌ای واجب می شود که برن مطالعه کنن و علاوه بر منابع غذایی یا دوایی موجود به منابع جدیدی دست پیدا کنن که مبادا بشریت دچار قحطی بشه، امت اسلامی دچار قحطی بشه، بیماران به لحاظ دسترسی به دارو دچار مشکل بشن، و یا احیانا حفظ نباتات، اشجار، حیوانات، محیط زیست در گرو کار علمی دقیق و کسب توان برای کاربست اون قوانین و فرمول هایی که بر اثر مطالعات در حوزه زیست فناوری به دست آمده، و این در حدی است که حیات آدمی، اگر چنین نکنیم حیات آدمی تهدید می شود. خب این می تونه در واقع سبب بشه، حکم ثانوی مطالعه علمی بشود وجوب، و اگر مرتبه نازله از این الزام بود حکم ثانوی بشود استحباب. و یا مثلا فرض بفرمید که حفاظت از امنیت انسان، امنیت امت اسلامی، امنیت آحاد امت در گرو فهم مسائل امنیتی مترتب بر زیست فناوری باشد. بدونیم دشمن از طریق کشف و کاربرد شیوه های زیست فناورانه مثلا امت اسلامی رو تهدید میکنه، آهادی از مسلمین رو جان و امنیت آهادی از مسلمین رو تهدید میکنه، ممکن است که به شیوه های بیوتکنولوژیک دست به ترور به اصطلاح بیولوژیک بزند و یک نوع اغتیال بیولوژی و ترورهای بیولوژیکی اعمال بشود. خب این در گروه آن است که ما مطلع باشیم تا بتوانیم خونسا کنیم ترورهای بیولوژیکی رو، یا فراتر از او این در حوزه امنیت، و فراتر از او در حوزه نظامی، احیانا دشمن مسلح شده به سلاحهای بیولوژیک و میتواند سلاحهای بیولوژیک رو به کار ببندد، و بلکه در مواقعی و مواردی سلاحهای بیولوژیک ویرانگر و به شدت تهدید کننده و خانمانسوز نسبت بشریت، نسبت امت اسلامی، نسبت به یک ملت مسلمان مشخص میتواند به کار میبرد، به کار برده است. خب برای مقابله و به جهت بازدارندگی ممکن است که بگوییم که تولید سلاح‌های بیولوژیک لازم و واجب است. البته بسیار روشنه در صورت قوت احتمال چنین خطری و یا در صورت فعلیت چنین تهدیدی در حد مواجهه و مقابله و برای خنثی کردن چنین تهدیدی ما مجاز هستیم در این زمینه ورود کنیم. مگر می شود که جامعه اسلامی رو بلا دفاع در برابر سلاح‌های مدرنی که دشمن غدار به وجود آورده و احیانا اون رو به کار میگیره ما امت رو بی‌دفاع رها کنیم و در حد ضرورت بسا حکم چنین فعالیتی ایجاب باشد و واجب بشه که در حد کفایی و در حد ضرورت افرادی ورود کنند و اطلاعات و معلوماتی به دست بیارن و حتی با کاربرد اون تولید سلاح‌هایی رو بکنن برای بازدارندگی در قبال تهدیدات یا مقابله به مثل برای اینکه دشمن رو بتونن وادار به عقب نشینی و وادار به تغییر رویه و عدم استفاده از چنین سلاح‌های خطرناکی بکنن، چنین امکاناتی رو ایجاد بکنن مسلمان‌ها. به هر حال اینها همه احتمالاتی است که میتواند در جهت تعیین حکم ثانوی ایجابی کار علمی در زمینه زیست فناوری قابل طرح باشد و البته راجع به هر یک از این احتمالات و انواع احتمالات دیگری که میتوان مطرح کرد باید بحث جدیتر و جزئیتر انجام داد و ادله مربوط به هر یک رو مطرح کرد و ما هم در جلسات بعد به اجمال نسبت به بعضی از این موارد استدلال خواهیم کرد و از بحث عبور خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.